چهاره است در ایران. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در دهمین روز از مرداد ماه سلام و درود ما را پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا سفیده بهگام با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس تازه ترین اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در شبانه روز گذشته 197 نفر در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و مجموع آمار جان باختگان به عدد 17000 تن نزدیک شد. همچنین بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران، تست کرونا بیش از 2670 نفر نیز مثبت بوده است. این آمارها با تردیدهای جدی نهادهای داخلی و خارجی روبروست و بسیاری معتقدند که آمارها بسیار بیشتر از این هاست. 15 استان در ایران از جمله پایتخت در حال حاضر در شرایط بحرانی و 11 استان هم در شرایط هشدار قرار دارند. دولت حسن روحانی اعلام کرد که در پی شیوع گسترده ویروس کرونا، مرزهای ایران از روز شنبه به روی تمامی گردشگران خارجی بسته خواهد شد. به گفته خبرگزاری‌های داخلی، تنها کسانی که از سفر به ایران هدفی روشن مانند کار و تجارت دارند میتوانند تقاضای ویزای ورود کنند. همچنین این افراد باید یک تست کرونا منفی به زبان انگلیسی همراه داشته باشند که نهایتاً 3 روز از صدور آن گذشته باشد. این تست برای ورود آنها به خاک ایران الزامی است. کشورهای اتحادیه اروپا نیز از صبح شنبه تدابیر مشابهی را اجرا کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت عید قربان از هیئت‌های مذهبی خواست تا در رابطه با مراسم محرم به دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا توجه کنند و هشدار داد که در صورت بی‌توجهی فاجعه رخ خواهد داد.
مدت هاست که هر کسی یه چیزی راجع به محرم می‌گه. عزاداری رو بالاخره به یه شکلی میکنن. من اون چی که بنده میخوام تأکید کنم اینه، در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا.
ایران از کمتر از یک ماه دیگر به استقبال مراسم مربوط به دهه نخست ماه محرم خواهد رفت و در روزهای اخیر حسن روحانی بارها به این مسئله اشاره کرده و گفته است که مراسم عزاداری در ایران باید در تمامی استانها برگزار شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته تمامی هیئت‌ها باید تابع نظر کارشناسان بهداشت و درمان عمل کنند. از اسفند ماه سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا، برگزاری مراسم مذهبی، نماز جمعه ها و فعالیت اماکن مذهبی با انتقادهای بسیاری مواجه بوده است. عفو بین الملل جمعه 10 مرداد با انتشار چند نامه سازمان زندانهای ایران به مقامات وزارت بهداشت فاش کرد که دولت جمهوری اسلامی درخواست مکرر این سازمان در ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندانهای کشور جهت مهار ویروس کرونا را نادیده گرفته است. نگارندگان این نامه ها به دلیل کمبود شدید تجهیزات حفاظتی بهداشتی، نبود مواد ضد عفونی کننده و وسایل پزشکی مورد نیاز، زنگ خطر را به صدا درآوردند. به گفته عفو بین الملل، با عدم پاسخ مقامهای وزارت بهداشت، زندانها در مبارزه با اپیدمی کرونا در شرایط فلاکتباری قرار دارند. عفو بین الملل تاکید می کند که این نامه ها شواهدی دلخراش از کوتاهی دولت را در مراقبت از زندانیان نشان می دهد. این نهاد مدافع حقوق بشر می افزاید جزئیات این نامه ها در تناقض آشکار با اظهارات رسمی اصغر جهانگیر، رئیس سابق سازمان زندان ها و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه است که پیشتر از اقدامات مقامات در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان ها به عنوان ابتکاری بی‌نظیر یاد کرده بود. پروانه.
سپیده بهگام با شما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید.
به
به رغم هشدار کارشناسان بیماری‌های عفونی و بهداشتی درباره سرعت شیوع کرونا در ایران، جمهوری اسلامی همچنان بر برگزاری مراسم محرم پافشاری می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اسنادی از رد درخواست سازمان زندان‌ها از سوی وزارت بهداشت برای دریافت کمک‌های بهداشتی در زندان برای مقابله با کرونا خبر داده است.
با زندانیان با انسانیت و عزت برخورد نمی‌شود و در شرایطی بسیار بی‌رحمانه و غیر انسانی نگهداری می‌شود.
و وزیر خارجه آمریکا میگوید دامنه تحریم فلزات ایران گسترده تر خواهد شد. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، 197 نفر طی 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 4000 نفر در بیمارستان‌ها بستری هستن. کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری می‌کنه همراه ماست. کیانوش، چه خبر از ایران در بحران کرونا؟
سلام به تو پروانه و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند. همونطور که تو گفتی و در اخبار شنیدیم، آمار مبتلایان به کرونا همچنان چشمگیره و داره تاخت و تاز میکنه و قربانی میگیره. من فقط اینجا کوتاه میگذرم چون توی خبرها بود، اما فکر میکنم صحبتهای در واقع آقای دکتر زالیس فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران مهمه. صحبت کرده و میگه که بالاترین میزان ابتلا رو ما در تهران در مناطق شرقی و جنوب شرقی داریم و میگه استان و شهر تهران در روزهای اخیر شرایط وخیم داره، شرایط قرمز داره و تاکید میکنه که کرج هم مشابه همین شرایط رو داره و همین کار رو برای پایتخت داره سخت‌تر میکنه. و نکته جالب در صحبتاش اینه که میگه گروه سنی که دارن بستری میشن یک تفاوتی پیدا کرده، افراد بین 50 تا 59 سال و گروه دوم افراد بین 30 تا 39 سال بوده، اما الان در دو هفته بستری گروه سنی 20 تا 29 سال در واقع هستن و میگه 58% آماران بیمار بستری رو هم در واقع آقایان دارن تشکیل میدن.
کنوش، حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرده که عزاداری محرم حتی در مناطق قرمز برگزار میشه، اما امروز آیت الله خامنه‌ای گفت که عزاداری های محرم باید تابع دستورات ستاد مقابله با کرونا باشه. از جزئیات بیشتر سخنان امروز علی خامنه‌ای برام بگو.
دقیقا پروانه، نکته ای که باعث سردرگمی میشه همین اختلاف نظرها و دوگانگی ها و حرفای ضد و نقیض مقامات هست. با صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری که به مناسبت عید قربان از تلویزیون دولتی پخش شده بخوام شروع کنم، اولین نکته ای که هست ایشون خودشون از ماسک استفاده کرده و میگه یکی از دلخوشی هاش دیدار با مردم بوده، اما این دشمن صغیر و خطیر یعنی ویروس کرونا مانع شده. من بیشتر توضیح نمیدم، صدای خود ایشونو بشنویم.
قرار بود ما به خاطر محرومیت از دیدار مردم، این دیداری رو که الان برنامه روی که الان داریم، این رو با خدمتگزاران وادی سلامت قرار بود با اینها دیدار داشته باشیم، دیدار تصویری که اونها طبعا در یه جایی تعدادی از اونها باید جمع می شدن. بعد گفتن که مسببه ستاد ملی کرونا این است که جمع نشن، بیش از 10 نفر جمع نشن، اون رو هم ما تعطیل کردیم به خاطر این و تبدیل شد به این دیدار امروز.
خب و پروانه، در ادامه هم بخشای دیگه از صحبت هم تو که در خبرها هم داشتیم و پخش شد صدا، در واقع میگن که خودشون هم در واقع با آنچه که ستاد مقابله با کرونا میگه در واقع هماهنگی دارن و همه چیز رو مراعات میکنن. اما نکته ای که الان قابل توجهه این اختلاف نظر هست، اختلاف نهادهای حکومتی درباره برگزاری مراسم محرم بسیار بالاست. در همین یکی دو هفته گذشته ما شاهد دوگانگی ها، اختلاف نظرها بودیم و در نهایت هم آنچه که در جریان موضع قوه قضاییه، موضع آقای روحانی که میگن مجالس مذهبی باید برگزار بشه، آقای روحانی میگه حتی در استانهای در تهران که شرایط قرمز هم دارن برگزار میشه، اما با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی و این در شرایطی که خود وزارت بهداشت ایران میگه که به صراحت میگه مراسم مذهبی پرجمعیت رو ما باهاش مخالفیم، برای اینکه عملاً نمیشه پروتکل‌های بهداشتی رو در این گونه مراسم در واقع رعایت کرده. برای همین میخوان هم که در واقع هیچ تجمعی بالای 10 نفر نباشه. ولی از اون طرف هم باز ما سعید نمکی رو داشتیم، وزیر بهداشت، که جلسه با مداحان درباره عزاداری محرم داشته، که ایشون هم آخر سر تاکید میکنن که ما به جهان الگویی رو ارائه میکنیم که الگویی ماندگاره و میخوان برگزار کنن. دیروز هم کنارش خب میدونی نامه ای از انجمن گروه پزشکی در واقع منتشر شد، خطاب به حسن روحانی و هشدار داد که اگر که رعایت نکنن در واقع این آمار ابتلا که روزانه الان بالای 200 نفره به روزی 1600 نفر میرسه و در واقع میگن که ما به عنوان کارشناس مسئولیت اخلاقی و اجتماعی رو میپذیریم و میخوان که عزاداری، مراسم مذهبی در اجتماعات، گروه ها و حتی تجمعات بزرگی مثل کنکور در واقع بدون رعایت شرایط لازم ممنوع باشه. اما خب با وجود همه این هشدارها، به رغم همه این نگرانی ها، ما میبینیم کنکور دکترا که خب آغاز شده تا یک شنبه هم ادامه داره و در حالی که تمام مناطق ایران در واقع الان آلوده است. کنکور سراسری هم گفتن هیچ تغییری نخواهد کرد و ادامه میدیم. مراسم ماه محرم هم که بناست برگزار بشه و خب عکسایی هم که ما در شبکه‌های اجتماعی داریم میبینیم که مردم به پیشواز رفتن و این گونه مراسم رو با یک جمعیتی که واقعا با پروتکل‌های بهداشتی خود وزارت بهداشت، خود این مقامات نمیخونه، داره برگزار میشه.
سپاس از کیانوش فرید که با اخبار مربوط به کرونا در ایران همراه ما بود. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، عفو بین الملل بامداد جمعه با انتشار برخی مکاتبات سازمان زندانهای ایران با مقامات وزارت بهداشت فاش کرد که دولت جمهوری اسلامی در ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندانهای کشور جهت مهار ویروس کرونا ناکام مانده است. این نهاد مدافع حقوق بشر تصویر 4 نامه را منتشر کرده که سازمان زندانها از دولت درخواست کمک تجهیزاتی یا نقدی برای مقابله با ویروس کرونا در میان زندانیان می‌کند. از این میان 2 نامه حاوی شکایت از وزارت بهداشت است و این وزارتخانه را متهم می‌کند که هیچ کمکی به سازمان زندانها نکرده است. این در حالی است که هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی به انتشار این اسناد واکنشی نشان ندادند. در همین زمینه در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، ابتدا از مفاد این اسناد پرسیدم.
عفو بین‌الملل به 4 نامه دسترسی پیدا کرده که از طرف مقامات ارشد سازمان زندان‌ها به وزارت بهداشت در فاصله بین اسفند 98 و تیر ماه سال جاری فرستاده شده و البته 1 نامه 5 هم در اسفند ماه بوده که ما به اون دسترسی نداشتیم، ولی در متن نامه ها به اون اشاره شده. در این نامه ها سازمان زندان ها به طور مکرر خواهان کمک های نقدی و غیر نقدی شده برای تامین اقلام ضروری مثل ماسک، مواد ضد عفونی کننده، تجهیزات محافظت شخصی و همینطور لوازم ضروری پزشکی. و بر اساس متن نامه ها وزارت بهداشت تا تیر ماه سال جاری هیچ گونه واکنشی نشون نداده، هیچ گونه کمکی نکرده و زندان های ایران بر اساس ارقام ذکر شده در شرایط بحرانی هستند، فاقد تجهیزات لازم برای مقابله با بیماری های واگیرداری مثل کرونا هستند و این بسیار هم نگران کننده است، چون همونطور که در نامه ها اعلام شده جمعیت های به شدت آسیب پذیر در زندان های ایران محبوس هستند، افراد کهنسال، افراد با سابقه بیماری های ریوی و قلبی و دیابت و آسم، کسانی که به گفته خود این نامه ها دارای سوء تغذیه کمخونی هستند و همینطور سیستم ضعیف ایمنی دارند و مجموعه این عوامل به همراه شرایط غیر بهداشتی که از سالها پیش در زندان‌های ایران وجود داشته، زندان‌های ایران رو به محل خطرناک برای شیوع بیماری کرونا تبدیل کرد.
همه می‌دونیم که قوه قضاییه بودجه هنگفتی در اختیار داره برای مخارج خودش. چرا سازمان زندان‌ها به جای نامه‌نگاری با دولت و وزارت بهداشت از قوه قضاییه درخواست کمک نکرده؟
ما اطلاعات کافی نداریم که در واقع چه کمک‌هایی از سمت سایر نهادها به سمت سازمان زندان‌ها در این شرایط صورت گرفته. اون چه که می‌دونیم وضعیت فاجعه‌بار زندان‌های ایرانه که همچنان فاقد لوازم پزشکی هستند و این عدم وجود تجهیزات همراه شده با بی‌توجهی عامدانه مسئولین زندان‌ها به نیازهای پزشکی زندانیان. مقامات ایرانی در اظهارات رسمیشون
ادعا میکنن که شرایط زندان ها بسیار خوبه و زندانیان از خدمات درمانی به طور مداوم برخوردار هستند، در حالی که واقعیت زندان ها بسیار دردناکتر هست. بر اساس اطلاعاتی که میرسه، زندانیانی که علائم ابتلا به کرونا رو نشون میدن برای روزهای متمادی نادیده گرفته میشن و وقتی وضعیتشون بدتر میشه به سلولهای انفرادی یا قرنطینه فرستاده میشن بدون دسترسی به خدمات درمانی مناسب. هیچ وقت بهبود شرایط زندانهای ایران در اولویت مقامات ایرانی، چه دولت و چه قوه قضاییه، نبوده. ازدحام جمعیت همیشه وجود داشته. دو برابر و نیم جمعیت ظرفیت زندانها ما زندانی داریم و همینطور امکانات شستشو، آب مناسب، وسایل تهویه هوا، وسایل گرمایش و سرمایش، اینها همه یا وجود ندارن یا بسیار کم بود وجود داره.
با توجه به انتقادات بسیاری که به دولت حسن روحانی هست و ناکارآمد بودن دولت او در علل خصوص بحران کرونا، آیا فکر نمی کنید که این نامه‌نگاری ها از سوی سازمان زندان ها به دولت حسن روحانی نوعی رقابت بین این دو قوه باشه، قوه قضاییه و مجریه، و متهم کردن هر یک از این دو دیگری رو در مورد کمبودها و مشکلاتی که در خصوص زندانیان وجود داره؟
از نظر قوانین بین‌المللی، مجموعه حکومت ایرانه که مسئول حفاظت جان و سلامت زندانیانه و قوه قضاییه با نگهداری زندانیان در زندان‌ها و صدور احکام حبس ناعادلانه و خودداری از اعزام زندانیان به بیمارستان‌ها که معمولاً به دستور دادستان‌ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صورت می‌گیره، مسئول این شرایط بی‌رحمانه و غیر انسانی و دولت هم با عدم اختصاص بودجه های لازم و کافی و بازدید از زندان ها و اتخاذ اقدامات جدی برای بهبود شرایط زندان ها و مجموعه این سیستم هایی که همواره مرتکب قصوری جدی علیه زندانیان شده و جان و سلامت اونها رو به خطر انداخته.
اعداد و ارقامی که در نامه‌نگاری های سازمان زندان ها با وزارت بهداشت مطرح شده، به نظر شما این اعداد و ارقام منطبق هست با نیازهای زندان های کشور؟
در متن نامه ها اشاره نشده که این اقلام برای چه تعداد زندان نظر گرفته شدن، اما متن نامه ها و آمار ذکر شده نگرانی جدی رو در مورد کمبود شدید اقلام ضروری در سراسر زندان ها ایجاد میکنه. اگر مثلا به تعداد ماسک های ساده درخواست شده نگاه کنید، حدود 1,400,000 و جمعیت بالای 200,000 نفر زندانی و همینطور پرسنل زندان رو در نظر بگیرین، این احتمالاً چیزی کمتر از 8 ماسک در یک ماه برای هر زندانی خواهد شد به مدت 3 ماه. و این درخواست در فروردین ماه ارسال شده و تا تیر ماه هیچ گونه پاسخی از سوی وزارت بهداشت دریافت نشده و بنابراین این نگرانی عمیق وجود داره که ابتدایی ترین تجهیزات برای محافظت از جان و سلامت زندانیان در واقع در زندان‌های ایران وجود نداشته در تمام این ماه‌ها. همینطور دستگاه‌های پزشکی که مقامات درخواست کردن، دستگاه‌های پزشکی ضروری و ابتدایی هستند، مثل فشارسنج و دماسنج و دستگاه نوار قلب، و تعداد درخواست شده تقریبا منطبقه با تعداد زندان‌های در ایران و بنابراین مجدداً این نگرانی وجود داره که لوازم پزشکی لازم برای حفاظت از سلامت زندانیان در زندان‌ها وجود نداره.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، درباره انتشار اسناد مربوط به عدم ارسال کمک‌های پزشکی به زندان‌ها گزارش می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
بیش از 1500 نفر در آبان ماه کشته شدند، صدها نفر مفقود الاثرند، هزاران نفر زندانی و ده ها نفر زیر حکم اعدام فقط به خاطر اعتراض به گرانی بنزین. 160-170 نفر در هواپیما پرپر شدند. هیچ کدام از این عزیزان قصد خلافت یا حکومت نداشتند، هیچ کدام سلاح نداشتند. بعد مشکل روز ما اینه که عده‌ای و دسته‌ای دارن خط و نشون میکشن که ما میخوایم سر و سینه خودمون بزنیم، ما میخوایم غم زنی کنیم و کاری به کار ما نداشته باشید. بعد روشنفکران، اساتید، دکترها میان توجیه میکنن که الان وقت مناسبی نیست به خاطر کرونا. چرا ما مشکل بزرگتر رو نمیبینیم؟
در مورد حکم اعدام چند جوان هموطنانمون در اصفهان به خاطر شرکت در اعتراضات سال 96 میخواستم بگم آقای رئیسی، همین دو هفته پیش بود که بیش از 11 میلیون از هموطنان ما در توییتر اعلام کردن که اعدام نکنید، اعدام بس است، مبادا دست به این بچه های ما بزنید، مبادا یک مو از سر این بچه های ما کم بشه.
مسخره نیست، مردم ایران خودشون گوشنن، یا رفتن تو کاراکاس سوپرمارکت وا کردن. واقعا جمهوری اسلامی داره به کجا میره؟
آقای روحانی، زمانی که هواپیمای اوکراینی رو مورد اصابت موشک‌های خودتون و یا سپاهتون قرار دادید، نپرسیدید سازمان ملل کجاست؟ ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ واقعا ننگ بر شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیپلمات‌های اوکراینی نخستین دور مذاکرات با ایران درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 را رضایت بخش دانسته و امیدوارند ادامه این روند به نتایج مطلوب بیانجامد. وزیر خارجه اوکراین تاکید کرده کشورهای مرتبط با این سانحه اجازه نمی‌دهند ایران از اجرای تعهداتش شانه خالی کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه اوکراین میگوید نخستین دور مذاکرات با ایران سه نتیجه داشت. یک، مذاکرات پس از حدود 7 ماه سرانجام آغاز شد. دوم، ایران قبول کرد در چارچوب کنوانسیون های بین المللی تعهداتش را انجام دهد. و سوم این که چارچوبی برای ادامه مذاکرات تعیین شد. هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح ایران و دادستانی نظامی تهران قرار بود از چهارشنبه مذاکرات دو روزه در کییو داشته باشند، اما بدون هیچ گونه توضیح با یک روز تأخیر وارد پایتخت اوکراین شدند و مذاکره طی یک روز انجام شد و 11 ساعت به درازا کشید. جمعه محسن بهاروند، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست این هیئت، با وزیر خارجه اوکراین نیز دیدار کرد. دمیترو کولیبا پنجشنبه هدف از مذاکرات را دریافت بیشترین میزان غرامت از جمهوری اسلامی اعلام کرد. او جمعه صبح با تاکید بر اینکه کییو همچنان معتقد است خطا و یا اقدام سهوی یک فرد نمیتواند یگانه دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی باشد، گفت نمایندگان ایران به وی اطمینان دادند که با جدیت به دنبال شناسایی تمام جزئیات این سانحه هستند. دمیترو کولیبا در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت
اگر مذاکره با ایران ثمر بخش نباشد به دادگاه بین المللی می رویم و اطمینان داریم اجرای عدالت و پرداخت غرامت از سوی این کشور را تضمین خواهیم کرد. اما این طرح به است. طرح اول مذاکره است. فعلا محتاطانه خوشبین هستم، زیرا طی این دو روز شاهد موضع سازنده تهران بوده ایم و اگر این رویکرد ادامه یابد و به وقت کشی و بهانه‌جویی تبدیل نشود، فکر میکنم نیاز به دادگاه نباشد. اما اطمینان میدهم اوکراین آماده هر سناریویی است و از هر طریقی به اجرای عدالت و دریافت غرامت از ایران خواهد رسید.
پنجشنبه در کنار مذاکرات دو جانبه ایران با اوکراین، نخستین جلسه مشترک گروه بین المللی هماهنگی و پاسخگویی متشکل از اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان با نمایندگان ایران نیز به صورت ویدئویی برگزار شد. بنا به بیانیه وزارت خارجه کانادا، این گروه بار دیگر از ایران خواستند تحقیقات شفاف و مستقل مطابق معیارهای بین المللی انجام دهد و پرداخت خسارات مرتبط با این سانحه را بر عهده گیرد. پنجشنبه شب عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به خبرنگاران گفت تهران پذیرفته که قیمت پرداخت کند. اما به گفته وی انجام این امر زمان بر و از نظر فنی و حقوقی دارای ابعاد مختلف است. به گفته منابع رادیو فردا در وزارت خارجه اوکراین، طی دور نخست مذاکرات هیچ پیشنهادی در رابطه با مبلغ غرامت مبادله نشد. یوگن گروشویتس، وکیل چند خانواده اوکراینی متاثر از این سانحه، میگوید هنوز حتی کلیات توافق احتمالی شکل نگرفته.
در این پرونده بسیار حساس دو محور به هم تنیده: شناسایی دلایل و چگونگی این سانحه و جبران خسارات. به ما هنوز چیزی نگفتند، کسی با ما مشورت نکرده و به نظر میرسد هر بحثی شده کلیگویی بیش نبوده. همچنین از ما نپرسیدند مبلغ مورد نظر خانواده ها چیست و البته مبلغ یکسان غیر ممکن است، زیرا هر خانواده شرایط خود را دارد و این شرایط باید هنگام تعیین میزان خسارت در نظر گرفته شود. فکر می کنم مسئولین ما منتظر پیشنهاد ایران باشند و در جریان نیستم آیا چنین پیشنهادی مطرح شده یا نه.
دیپلومات های اوکراینی بیشتر گفته بودند که در تلاشند خسارت پرواز 752 به طور مساوی و بی توجه به تبعیت قربانیان به بستگانشان پرداخت شود. ایران برها از آمادگی خود برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان اوکراینی این پرواز خبر داده و اصرار دارد بقیه مسافران ایرانی بودند. همزمان با برگزاری نخستین دور مذاکرات اوکراین و ایران، انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 که اکثرا مقیم کانادا هستند، در بیانیه اجرای عدالت را گام اول دانستند و تأکید کردند بدون تحقیقات مستقل توافق با ایران درباره پرداخت غرامت را نمیپذیرند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنه.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که آمریکا دامنه تحریم فلزات برای ایران را گسترده‌تر می‌کند و 22 ماده مخصوص را که به گفته او در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی کاربرد دارد، مشمول تحریم‌ها قرار می‌دهد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که آمریکا قرار است دامنه تحریم فلزات را برای ایران گسترده کند و به نقل از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نوشته است که این اقدام به عنوان گسترش چشمگیر تحریم فلزات برای ایران خواهد بود. به گفته آقای پومپئو، این اقدام آمریکا اجازه می‌دهد تا کسانی را که آگاهانه فلزات را به ایران منتقل می‌کنند در فهرست سیاه خود بگذارد. وزیر خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای گفته است که برنامه‌های هسته‌ای، موشک‌های بالیستیک و نظامی ایران تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین الملل است. آقای پومپئو گفته است که کاملا یقین دارد سپاه پاسداران کنترل بخش ساخت و ساز را در ایران در اختیار گرفته است. در نتیجه این تصمیم آمریکا، کسانی که آگاهانه برخی مواد از جمله گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته را به ایران منتقل می‌کنند تا بخش ساخت و ساز جمهوری اسلامی آن را در اختیار بگیرد، مشمول تحریم می‌شوند. آنطور که وزیر خارجه آمریکا گفته، مشخص شده که این مواد در برنامه‌های هسته‌ای، نظامی یا موشک‌های بالیستیک ایران از جمله تولید پودر آلومینیوم با خلوص بالغ بر 98% به کار رفته است. رویترز اوایل خرداد امسال گزارش داده بود که کارخانه شرکت آلومینای ایران در نزدیکی شهر جاجرم با هماهنگی سپاه پاسداران به طور مخفیانه اقدام به تولید پودر آلومینیوم برای استفاده در برنامه موشکی کرده است. پودر آلومینیوم از جمله مواد کلیدی سوخت جامد موتورهایی است که برای پرتاب موشک از آن استفاده می‌شود. ایالات متحده پیش از این نیز بخش فلزات ایران را هدف تحریم‌های خود قرار داده بود تا درآمدهای جمهوری اسلامی را کاهش دهد. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته نام 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را که بیشتر آنها با شرکت فولاد مبارکه در ارتباطند به فهرست تحریم‌های خود افزود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیو فردا. یک سری هم به شبکه‌های اجتماعی بزنید، توییتر و اینستاگرام رادیو فردا، جایی مطمئن برای پیگیری گزارش‌ها و خبرهای مرتبط با رادیو فرداست. اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. در این بعد از ظهر داغ مردادی، من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی، شادکامی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم. عصر خوش.